ارتباطی برقرار کردیم با آقای دکتر حمید سوری. ایشون استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی و عضو شورای مشورتی علمی و رئیس کمیته کشوری هستند. آقای دکتر حمید سوری سلام بر شما.
سلام، وقت شما بخیر. سلام بر شنوندگان عزیز شما و همکاران محترم.
خیلی سپاسگزارم از ارتباطی که برقرار شد. پیرامون کرونا میخوایم سوالهایی رو از شما بپرسیم که انشالله پاسخگو باشید، مردم عزیزمون بیشتر آگاه بشن راجع به این بیماری. از نوع دلتای ویروس کرونا با نوع دلتا پلاس برامون کوتاه بفرمایید که آیا علائم تغییر کرده؟ هر نوع سرماخوردگی و آبریزش بینی و گلو درد و تب رو میگن کروناست، درسته؟
بله. خدمتتون عرضم. ببینید، ویروس کووید 19 طبیعتاً همونجور که انسان در تلاش هست برای بقای خودش و با کم کردن بار ناشی از این بیماری، اون هم در حال تلاش هست برای بقای خودش و قطعاً وقتی که به مرحله میرسه که ممکنه بقاش به خطر بیفته، با تغییراتی که در ساختار ژنتیکیش ایجاد میکنه سعی میکنه که این مقابله رو انجام بده.
بله.
از جمله واریانت های مختلف یا جهش های مختلفی که صورت میگیره، چند تای از اینها فقط اهمیت ویژه داره که میتونه سلامت انسان رو تحت تاثیر قرار بده یا مقاومت ویروس رو در مقابل اقدامات انسان بشکنه یا تحت تاثیر قرار بده. اینکه الان واریانت های مختلفی که رخ داده عمدتا چند تایش هستن که خیلی جدی بودند و هستن، مثل آلفا، بتا، دلتا که آخریش مثلا نامبدا هستش و همون دلتا پلاسی که شما اشاره فرمودید. خب خوشبختانه تمام این واریانت هایی که صورت گرفته هیچ تأثیر و تغییری در روند و رویکردهای پیشگیری ما برای مقابله با این اپیدمی نداشته. یعنی همه اون اقدامات و مراقبت های پیشگیرانه که در قالب پروتکل های بهداشتی تدوین شده، مثل فاصله گذاری اجتماعی و زدن ماسک و جلوگیری از تجمعات و اینها، همه اونها در مورد انواع واریانت ها وجود داره. یه بخشی ممکنه برگرده به اینکه خب بیماری‌زایی عامل بیماری‌زا تغییر بکنه، به خصوص این واریانت های جدید طبیعتاً باعث شده که سرعت انتشار افزایش پیدا بکنه. پس نیاز هستش که ما اون اقدامات پیشگیرانمون رو تشدید بکنیم که مقابله بکنیم با این سرعت انتشار. بعضاً هم روی الگوهای بالینی بیماری تاثیراتی رو ممکنه بگذاره. مثلا واریانت های جدید همین لامبدا به نظر میاد که خیلی تأثیرش بیشتر روی سرفه و عوارض تنفسی و تب و اینجور چیزا هستش تا از دست رفتن بویایی و چشایی، خیلی به نظر میاد شدیدتره. هرچند عرض کردم هنوز مطالعات و کفایت نرسیده که ما بتونیم با قطعیت راجع به این صحبت کنیم، برای همین معرض میکنم به نظر میاد. و اینکه خب خوشبختانه باز یک نشانه مثبت دیگه هم که وجود داره اینی که واکسن های موجود می تواند روی اونها اثر بخشی مثبتی داشته باشه.
بله.
ممکنه با یک کارایی کمتر، ولی به خصوص در خصوص مرگ و میر و بستری یا شدت بیماری، این واکسن های موجود بر این واریانت ها تاثیر داره.
بله.
هرچند ممکنه فرد با واریانت های جدید مجددا مبتلا بشه بعد از این مدتی، ولی خوشبختانه شانس مرگ و بستری رو به شدت پایین میارن و ما هم نگران بیشتر این بخش شدیم.
آقای دکتر سوری، معاون دانشگاه علوم پزشکی گیلان هم گفتن که در نوع جدید ویروس که اسمش رو شما هم فرمودین لامبدا، ویروس از سیستم ایمنی فرار میکنه و سرایت پذیری بسیار بالایی داره. صحیحه این اتفاق؟
آره، ببینید، عرض کردم که واریانت های جدیدی که میاد هر کدوم یک رفتارهای خاصی رو در مقابل انسان که داره باش مقابله میکنه داره. هنوز مطالعات به حدی نرسیده که ما بتونیم خیلی فتوای کلی بدیم و هنوز تغییرات اساسی در الگوی اپیدمیولوژی بیماری در دنیا ایجاد نکرده. حالا گزارشات پراکنده‌ای از موارد نادری که روشون مطالعه شده منتشر میشه که نمیتونه خیلی قابل تعمیم به کل جمعیت ها یا به کل کشورها باشه.
آقای دکتر سوری، من عذرخواهی میکنم، سوالمون بسیار زیاده، من خواهش میکنم که خیلی کوتاه پاسخ بدید که همه رو بپرسم من ازتون. جسارت میکنم. توی خبرها شنیدیم که نوع گاما کرونا در روسیه دیده شده. این نوع گاما جهش یافته نوع دلتا است؟
ببینید همه اینها جهش یافته یک ویروس کووید 19 یا کرونا ویروس 2 هستند.
بله.
خانواده کرونا ویده هستند، همونجور که سارس بوده، مرس بوده و اینم الان سارسی هستش که از نوع سارس 2 هست.
بله.
خانواده یکی، واریانت هایی که ایجاد میشه طبیعتاً ممکنه که عرض کردم به شکل های مختلف باشه. بعضی وقتا ویروس حتی روزانه یا هفتگی چندین جهش در صورت میگیره، منتها خیلی تأثیری روی وضعیت بیماری بیماریزایی اون عامل بیماریزا نداره. بنابراین این انواع واریانت هایی که مطرح میشه خیلی پدیده جدید و نگران کننده ای نیست، هرچند ما باید خودمون رو به اصطلاح تطبیق بدیم، رویکردهامون رو متناسب با شرایط بیماریزایی این بیماری اصلاح بکنیم.
بله.
ولی خیلی اتفاق نوعی نیست.
بسیار عالی. آقای دکتر سوری، افرادی که مبتلا میشن آنتیبادی در بدنشون ایجاد میشه، این آنتیبادی تا کی در بدن باقی میمونه؟
بستگی به این داره که شدت بیماری چقدر باشه و اینکه واکنش فرد نسبت به عامل بیماریزا چگونه باشه. حتی تو دوقلوهای همسان هم دیدن که مطالعات نشون داده اینها واکنش مشابهی ندارن، چه برسه به افرادی که تفاوت‌های بیشتری دارن.
بسیار.
و طول مدتش هم بستگی داره به این، گاهی ممکنه تا یک ماه باشه، تا سه ماه باشه، تا شش ماه هم گزارش شده، ولی بستگی داره به میزان مواجهه افراد با واریانت های جدید یا با اینکه سطح ایمنی چگونه روند کاهشش طی بشه.
بسیار. این سوالی که میخوام بپرسم، خیلی ها میپرسن، عزیزی دیروز هم از من پرسید، چون بهش پیام داده بودن برای زدن واکسن مراجعه کنه و میگفت که اگر من واکسن بزنم ناقل محسوب میشم و دیگه به منزل نباید مراجعه کنم. درباره این موضوع هم برای ما و مخاطبین عزیز توضیح بفرمایید که خیلی ها میترسن برای رفتن به
مراکز واکسینی. نیستش. ببینید ما البته حامل کلمه درستش هست، چون ناقل ما به حشره و بندفا میگیم ناقل.
بله.
درست انتقال دهنده است، ولی فرد میگیم حامل یا کریر. اینطوری نیست، ما واکسن هایی که داریم استفاده میکنیم هیچ کدوم واکسن ویروس زنده نیست. بنابراین ویروس های مثلا واکسن برکت از نوع غیر فعال شده هست، بنابراین خاصیت تولید خاتن یا آنتیبادی در بدن داره ولی خاصیت بیماریزایی نداره.
اینجوری بله.
نیستش که مثل بعضی از واکسن ها قابلیت انتقال به دیگران داشته باشه و فرد حامل محسوب بشه. منتها خود فرد ممکنه که مبتلا بشه، به خصوص توی چند روز اولی که واکسن زده. یعنی اینجوری تصور نشه که من اگه واکسن زدم بلافاصله مسئول شدم و میتونم بی ملاحظگی های پیشگیرانه رو مثلا پیش بگیرم.
بسیار عالی. آیا یک فنجان قهوه میتونه کرونا رو از ما دور کنه؟ درباره این هم توضیح بفرمایید که تأثیر در کاهش ابتلا دارد یا نداره.
قطعا نه. ببینید همه این روش ها و رفتارهای این توصیه هایی که میشه هیچ کدوم منبع و منشأ علمی نداره. افرادی که از ماهیت بیولوژیک بیماری اطلاع دارن میدونن که ویروس اینطوری نیستش که در مقابل نیش زنبور و قهوه و نمیدونم آویشن و اینجور چیزا فرد رو مقاوم بکنه.
بله.
منتها بعضی از این مواد ممکنه سیستم ایمنی بدن رو کمی افزایش بده، ولی اونم به حد و شکلی نیستش که ما رو محافظت بکنه.
بله.
بنابراین هیچ مستندی در این قضیه وجود نداره.
بسیار عالی. و اینکه خیلی ها دو دوز واکسن رو که استفاده کردن و تزریق کردن میگن دیگه ما کرونا نمیگیریم و رعایت شیوه‌نامه ها رو نمیکنن، کار صحیحی است؟
قطعا اینطوری نیستش. اول که عرض کردم احتمال رینفکشن یا آلودگی و ابتلای مجدد وجود داره. درسته کسی که واکسن زده احتمال ابتلا درش میاد پایین و به خصوص احتمال بستری و مرگ، یعنی احتمال شدت بیماری درش کم میشه، ولی هرگز اینجوری نیستش که مبتلا نشه، به خصوص اینکه ویروس هم یک شرایط ثابتی نداره، مرتبا اونم جهش صورت میگیره، درش واریانت های جدید میاد و این خطر وجود داره. بنابراین که ما فکر کنیم میتونیم با دو دوز واکسن زندگی عادی داشته باشیم فعلا زوده، کمون که کشورهای اروپایی هم بعضا این کار رو کردن، به خصوص در طول جام جهانی فوتبال دیدید که اثرات سویش رو دیدن و مجدداً دارن برمیگردن به سمت رعایت ملاحظات پیشگیرانه.
بسیار عالی. آقای دکتر سوری، ژاپنی ها قرص درمان کرونا رو تست کردن و مدیر اجرایی این شرکت هم گفته از نظر تئوری ویروس کرونا در مدت 5 روز بعد از خوردن این قرص از بین میره. درباره این قرص شما اطلاعاتی دارید؟
بله، ببینید، برای اینکه یه داروی بتونه خاصیت اختصاصی آنتی ویرال یا ضد ویروسی داشته باشه، یک پروسه کارآزمایی بالینی طولانی مدتی رو باید طی بکنه. بعضی از نتایج این مطالعات فعلا در حد یا خارج از بدن موجود زنده تو محیط آزمایشگاهی صورت گرفته یا در تعداد نمونه‌های داوطلب خیلی کمی انجام گرفته. بنابراین فعلا زود راجع به این مسائل قضاوت کنیم. اون چیزی که مسلمه تاکنون هیچ درمان اختصاصی برای کووید 19 وجود نداره. حتی داروهایی مثل رمدزویر و فاویپیراویر رو نمی‌دونم ایورمکتین و این دارو هم که استفاده میشه هیچ کدوم درمان اختصاصی برای کووید نیستن. اینا تاثیرات متفاوتی دارن، در یک زمان خاصی هم میتونن اثر بخشی نسبی داشته باشن.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر حمید سوری. از شما خداحافظی میکنم.
قربون شما، خدا نگهدار.
زنده باشید. خداحافظ.